أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث اینجا منتهی شد که آیا بین صحیحه زراد حدیث دو باب نو که مفادش این بود ما بین مشرق و مغرب قبله هست، بین این صحیحه و روایات باب 11 که دلالت می کردن اینکه اگر انحراف شخص از قبله در صلات کشف رو تفصیل هست، بین جایی که کشف انحراف در وقت باشد و یجب اعاده و جایی که کشف انحراف در خارج از وقت باشد که اعاده لازم نیست، آیا بین اینها تعارض هست یا تعارض نیست؟ مرحوم صاحب هداره فرمودن که اینجا از موارد تعارض بین الجدیده به عموم مبج هست و در مقام حل تعارض همونطور که ممکن هست طایفه اول را مقید برای طایفه دوم قرار بدهیم به تعارض حل بشود، همینطور هم عکسش ممکن هست. اگر ترجیحی برای احد الوجهه نسبت به دیگری وجود نداشته باشد، ما نمیتوانیم ملتزم به احد و تقدیمه احد و تقدیمه بشیم. این اشکال مرحوم صاحب هداره بود. از این اشکال جواب داده شده بود به وجودی. یک وجه عبارت در جلسه قبل بیان شد این بود که صحیحه ضراره طایفه اول باشه، این نسبت حکومت داره با روایات طایفه دوم، چون در طایفه دوم بیان شده بود که من صلی الی غیر القبله اگر در وقت کشف شد حکمش اینه، در خارج وقت حکمش وجوب الاعاده است. اما اینکه صلات الی غیر القبله کجا اتفاق بیفته این را دیگه بیان نکرده است. طایفه اول بیان کرده است که ما بین المشرق و المغرب قبلتون، پس اگر انحراف در این حد باشه صلات الی غیره. این بچه اول که بحث این تمام شد، بسیده بودیم به بچه دوم که بچه دوم در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده بود. بچه دوم برای حل تعارض که مرحوم صاحب جواهر فرموده اینه که فرمودن بله ما قبول داریم که اینجا نسبت بین دو دلیل نسبت رو خصوص منبجه هست، ماده افتراق دارن، ماده اجتماع هم دارن، در ماده اجتماع با همدیگر تنافی دارن، ولی مطلق موارد عموم منبج حکم تنافی در او تعارض و تصاحب نیست. تعارض بین آقنین منبج و تساقل دلیل رجوع به دلیل آخر به آقن خوبانی به مقتضای فواید مال جایی هست که این دو دلیل را که نگاه بکنیم هر کدوم از اینها اطلاق دارند من جهت و خصوصیت دارند من جهت اخرى، در هر کدوم از این دو اون عموم و اطلاق من جهت وجود دارد به لحاظ موضوع حکم باشد. اگر عموم و اطلاق به لحاظ موضوع باشد دو دلیل اینجوری داشته باشید و اینها با همدیگر تعارض می کنند، تساقط می کنند. در مثل مثلا اگر کل عالم از اون طرف هم نه شده باشد از اکرام فاسد اگر فاسد، اینها در ماده اجتماع که عالم فاسد باشد با همدیگر تعارض میکنند، تعارض میکنند، تصاحب میکنند.
اینجا تنافی هست به خاطر اینکه موضوع دو دلیل را که نگاه بکنید عموم خصوص منبر در نهایه موضوع دو دلیل وجود دارد. در این موارد قاعده و حکم تعارض و تساوی رجوع به مقتضای قاعده است. ولی اگر عموم خصوصی که بین دلیله پیدا شده است به خاطر اطلاق در موضوع دلیل هر دو دلیل نباشه، بلکه در یک دلیل از جهت موضوعی اطلاق وجود داشته باشد، اطلاق وجود داشته باشد از جهت موضوعی، ولی در دلیل دیگر اطلاقی که وجود دارد به ملاحظه حکم مذکور در اون دلیل باشد، ولو در مجموع تعارض بالعموم تنافی بالعموم من وجه پیدا می شود، ولی این موارد از موارد تساقط نیست، از موارد تعارض و تساقط نیست، بلکه در این موارد جمع عرفی بین الخطابه این هست که اون دلیلی که اخص من حیث الموضوع هست اون دلیل را مقدم بکنید و اون دلیل را مقید اون دلیل آخری قرار بدهیم که من حیث الموضوع مطلق هست، من حیث الموضوع عام هست. در اون موارد قاعده اقتضای جمع بین خطابه به تقدیم احدهما میکنند. فرمودن به عنوان مثال در قالب مثال فرمودن که عموم منبر مال جایی که تنافی بین موضوع دو حکم باشه، لا ان احدهما فیه و الاخر فی الموضوع ضرورت انه، در قالب مثال فرمودن ضرورت انه لا یعبه احد من قول القائله اضرب الجهلا فی اللیل لا فی النهار و لا تضرب زیدن منها. ما این دو تا خطاب را که نگاه بکنیم، خطاب اول میگه اضرب الجهلا فی اللیل، از جهت موضوعی موضوع این دلیل مطلق هست، عام هست، مطلق جهلا. دلیل دوم از جهت موضوع خاصه، زید از جهلا را لا تضرب، ولی از جهت حکم مذکور در این دلیل بخواهیم نگاه بکنیم، در دلیل دوم که گفته از لا تضرب زیدن منها به ملاحظه حکم در این دلیل دوم اطلاق وجود داره، چون لا تضرب زیدن منها یعنی زید جاهل را نزن چه در شب چه در روز، به ملاحظه اینکه زد که متعلق حکم هست در روز اتفاق بیفتد یا در شب اطلاق وجود داره. خب با توجه به اطلاقی که در دلیل دوم وجود داره اینجا نسبت بین دلیل نسبت اون خصوص منوج می شود، نسبت اون خصوص منوج می شود که هر کدوم از اینا ماده افتراق دادن ولی یه ماده اجتماع هم وجود داره، ولی فرمودن هیچ عاقلی در این مثال در امثال این موارد لا یعقل الا تخصیص را، هیچ عاقلی غیر از تخصیص چیز دیگه نمیدونه بگه، نمیدونه بگه اینجا از موارد تعارض. اینجا باید ملتزم بشید به این که این دلیل دوم که لا تضرب زیدن منهم هست این میاد تخصیص میزنه اضرب جهلا رو، میگه زید را، زید جاهل را نزن، چه در بله هم زدنش در شب ممنوع هست هم زدنش در روز، لا یعقل الا تخصیص و بقای حکم خاص علا اطلاقه، بقای حکم باید ملتزم بشیم به این که این اطلاق دلیل دوم ثابت هست و به وسیله اطلاق دلیل دوم حکم میکنیم به این که زدن زید ممنوع هست. فرمودن مورد از این قبیله، ما در محل بحث هم از این قاعده پیاده می شود، چون در اینجا ما در طایفه اول داریم که ما بین یمین و یسار قبله هست، ما بین یمین و یسار قبله هست، انحراف اگر ما بین یمین و یسار باشد، انحراف کمتر از 90 درجه معفوه، انحراف کمتر از 90 درجه محبوبه. دلیل دوم که روایات باب 11 باشه، اونها رو که نگاه بکنید اونها تفصیل دادن بین انحراف در وقت، انحرافی که کشف در وقت شده باشد و انحرافی که کشف شده باشد خارج از وقت، از جهت این که انحراف یسیر باشد یا انحراف کثیر باشد، از این جهت دلیل دوم، از این جهت که جهت موضوعی باشد دلیل دوم اطلاق داره. ولی دلیل اول از این جهت که انحراف یسیر باشد یا کثیر باشد، این حالت خصوصیت به اختصاص هست. پس موضوع از جهت موضوعی که نگاه بکنیم، دلیل اول یعنی صحیح زراره حدیث دو باب 9 من حیث الموضوع اخصه، ولی دلیل دوم من حیث الموضوع اعمه. ولو از جهت این که ولو دلیل اول از جهت این که این انحراف یسیر که معفو هست و وجوب اعاده ندارد، وجوب اعاده ندارد در وقت کشف شود یا در خارج از وقت کشف شود، ولو از این جهت اطلاق داشته باشه، ولی این اطلاق به ملاحظه حکم این دلیل هست. اطلاق در جایی که در احد الدلیلین اطلاق من ناحیت الموضوع وجود داشته باشد و در دلیل دیگر اطلاق به ملاحظه حکم وجود داشته باشد، اینجا حکم، اینجا مقتضای صناعت این جمع بین دلیلین به تخصیص هست، به اینکه اون دلیلی که موضوعش اخص هست اون دلیل را مقدم بود. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر برای توضیح این بحث. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر گفته میشه که در مباحث قبلی در چند مورد این بحث جمع عرفی در جایی را که اهل دلیل من حیث موضوع خاص باشد و دلیل آخر من حیث موضوع اهم باشه مطرح شده. این موارد در بعضی از موارد یکی از مثال هایی که برای این قاعده گفته شده بحث تعلق خمس به اراضی خراجیه هست. آیا در اراضی خراجیه که ملک مسلمین هست، ملک اشخاص مقاتلین نیست، ملک مسلمین هست، آیا خمس در اگه در جنب دست آوردن این خمس لازم هست، یک پنجمش اخراج خمس لازمه یا لازم نیست، بلکه تمام اراضی اخراجیه ملک مسلمینه، هر پنج خمس بود پنجم و پنج تا یک پنجم همش ملک مسلمینه، اینطور نیست که یک پنجمش ملک اصحاب خمس باشه، چهار پنجمش ملک مسلمین باشه. خب در اون بحث گفته شده که اینجا ما با دو تا طایفه عدله مواجه هستیم. از یک طرف آیه غنیمت و دلیلی که دلالت می کند بر این که در هر موردی که در جنبها چیزی به دست اومده، این باید خمس بدم، یک پنجم خمس، یک پنجم تخمیص او لازمه، اخراج یک پنجم او صرف او در مصرف خمس لازم هست. از یک طرف آیه غنیمت هست و اما محمد آقایم دون و اما دلدار خمس، که این آیه غنیمت هم غیر از اراضی خراجیه منقولات رو میگیره، این زمین خراجی رو هم میگیره. از طرفی در روایات وارد در اراضی خراجیه آمده است که زمین اراضی خراجیه ملک مسلمین هست. در بیان احکام اراضی خراجیه بیان شده که این ملک مسلمین به عنوان محل عمل در اختیار افراد گذاشته میشه که افراد کار بکنن، حالا یا خراج میدن یا با عنوان اجرت در عقد اجاره چیزی با عنوان اجرت میدن که در سر به بیت المال مسلمین برسه، ولی خود این زمین ملک اشخاص، کسانی که در زمین کار میکنن ملک اشخاص نمیشود، بلکه به همون نحو مملوک للمسلمین باقی میمونه الی یوم القیامه. و اون دلیل که نگاه بکنید، مقتضای اون دلیلی که میگوید اراضی خراجی ملک مسلمین هست، مقتضای اون دلیل اینه که هیچ یک از کسرهای متصور در این اراضی خراجی ملک اصحاب الخمس نیست، همه ملک مسلمینه، هم چهار پنجمش ملک مسلمینه، همون یک پنجمی که در جاهای دیگر متعلق خمس بوده اون یک پنجم هم ملک مسلمینه. اطلاق در این اراضی خراجی ملک مسلمین هست، اطلاق وجود داره، حکمی که بیان شده است که ملکی برای این اراضی که ملکیت هاد المسلمین باشه، به لحاظ حکم مذکور در این اطلاق وجود داره، اراضی خراجیه به تمام کسرهای متصور در. خب این دو دلیل رو که نگاه بکنیم، بین این دو دلیل تار تنافی پیدا میشه، نسبت بین این دو دلیل نسبت اون خصوص منوج میشود، نسبت اون خصوص منوج میشود. این در مورد اراضی خراجیه، در سلب و اینهایی که مسائل خاصی که از شخص مثلا دشمن که گرفته میشه مثل لباس اینا، در اونم میاد. حالا خود همین اراضی خراجیه که جای دیگه نداره، تنافی بین اینها تنافی بالعموم منبش هست، چون آیه غنیمت که فرموده است خمس، هر غنیمتی خمس داره، ماده افتراق او سایر غنایم غیر از این اراضی خراجیه، اون ماده افتراقه، دلیل عرض اراضی خراجیه کاری به او ندارد. از این طرف این روایتی که فرموده است اراضی خراجی ملک مسلمین هست، نسبت به چهار پنجم اراضی خراجی دلالت میکنه بر ثبوت ملکیت للمسلمین، آیه غنیمت کاری به اون نداره، چهار پنجم میکنه. محل تنافی اون یک پنجم که به اطلاق آیه غنیمت خمس، این یک پنجم ملک اصحاب الخمس هست، جای خمسه، اطلاق روایت اقتضا میکنه که ملک، اطلاق روایت اقتضا میکنه که این یک پنجم هم مثل اون چهار پنجم ملک مسلمین باشه. خب اینجا تنافی بین دو دلیل بالعموم منبعه، در ماده اجتماع اینا هم دیگه متنافی هستن. حکم این چیه؟ فرمودن در اینجا بلو در بعد به هم به نظر میرسی که اینجا از موارد تعارضه، تا در مورد تعارض هم اگر اگر دو دلیل علا حد دل سوا باشن تو حکم تساقطه، اگر یک طرف کتاب مجید باشه طرف دیگر روایت شریفه باشد، خب اینجا روایت در مقابل کتاب مجید قابل اخذ نیست، ولی حکم عموم منبر در به لحاظ نوع موارد اینه، ولی اینجا چون بین دلیلن از جهت موضوعی اعم و اخذ وجود دارد، اون دلیلی که موضوعش اخص هست اونو باید مقدمه ده بر دلیلی بکنید که موضوعش اعمه. دون حساب آیه غنیمه که اطلاق دارد از جهت موضوع اطلاقش منحیش موضوع هست، که هر چیزی را که غنیم به دست آوردید، چه زمین خراجی چه اشیای دیگر اموال دیگر، اطلاق در آیه از جهت موضوع هست، ولی روایت که اطلاق داره اطلاقش من ناحیت الحکمه، ولی از نظر موضوعی در خصوص عرض خراجی بارش شد. اونجا باید جمع بکنیم بین این بله، جمع بکنیم به این که در اراضی خراجیه ملتزم بشویم به این که تمام اراضی خراجیه ملک مسلمین، خمس تعلق نمیگیرد به اراضی خراجیه. این تقریب جمع اینه. حالا از این گاهی تعبیر میشه به این که از جهت موضوعی اخص کمان که در کلام همون صحابه های در مقارد این طور اومده، یا در بعضی از موارد در کلام همون های کنی اومده، بعضی هم تعبیر کردن به این که در این موارد اطلاق الخاصه مقدمون علا اطلاق العام. اونایی که گفته اطلاق الخاص مقدمه، مقصودشون همینه که از جهت موضوعی اگر یکی مطلق باشه، یکی مقید باشه، یکی آن باشه، یکی خاص باشه. اون خاص رو ما علایانه باید مقدم بکنیم به اطلاق در تمام مضمون. این یک مثال برای اینکه در تنافی بین دو دلیل ما جمع به تغییر احد دلیل نسبت به دلیل دیگر هم. و در اینجا به لحاظ موضوع که نگاه بکنیم، موضوع در احد دلیل خاص به دلیل آخر آن. مورد دیگری که از جهت حکمی گفتن شبیه این مورد هست و همین حکم در او پیاده می شود که جمع عرفی، مثال دیگرش که در کلام علمای تبریزی اومده در موارد متعدد، این مثاله که در باب سطر مرعه نسبت به شعرش در سراد ما با دو طایفه از روایات برخورد میکنیم. در طایفه اول از روایات آمده است که زن در نماز باید سرش را بپوشاند، موهایش را بپوشاند، موهایش را هم باید در صلات بپوشاند. در باب 28 از ابواب لوازم صلی آنجا آمده است که زن باید در درع و در مقنعه در این لباس‌های نماز بخواند که ستر نسبت به تمام بدن او و رأسش داشته باشد. روایات معتبره در این باب دارد. در کنار این روایات در باب 29 از ابواب لباس مصلی روایاتی وارد شده که بر عمه لازم نیست که رأسش را بپوشاند، بر عمه لازم نیست رأسش را بپوشاند، بدون در و مقنعه و اینها نماز بدون در و مقنعه باشد مانعی ندارد. بعضی از روایاتش وارد شده که در صلات مانعی ندارد، بعضی از روایاتش به نحو مطلق فرمودن که بر عمه لازم نیست که خمار بپوشد و رأسش را بپوشد، لازم نیست که تفتیت و رأس بر عمه لازم نیست. مثلا در سریه محمد بن مسلم حدید 4 باب 29 آمده است که قال قلت له العمه تغطی رأسا، قال لا ولا على ام الولد ان تغطی رأسا اذا لم يكن لها ولد. بر عمه لازم نیست که رأسش را بپوشد. خب ما با این روایاتی مثل محمد سیه محمد مسلم برخورد بکنیم، این را با روایات سابق که در باب 28 وارد شده در نظر بگیرید، بین اینها تنافی پیدا میشه من ایسال اطلاق و تغییر. چون طایفه اول روایات باب 28 میگوید که بر مرعه لازم هست که رأسش را در صلات بپوشاند، باید در آمد داشته باشه که پوشیده بشه تقدیت و رأس اتفاق بیافته، ولی من ایسال موضوع بر اعم هست از اینکه مرعه قره باشد یا عمه باشد، از حیث زن آزاد و کنیز اطلاق دارد. روایت دو باب 29 مثل صحیح محمد مسلم من حیث موضوع خاصه، در او بیان شده که یعنی در مورد کنیز خصوص عمه وارد شده، موضوعش عمه است. ولی از جهت اینکه در صلات از جهت اینکه در صلات تفتیت و رأس باید لازم نیست، یا اینکه در غیر صلات نسبت به نامحرم هم تفتیت و رأس لازم نیست، از این جهت اطلاق داره لیس علی‌العمه تفتیت و رأس، چه در صلات چه در غیر صلات. خب بین اینها برای تنافی پیدا بین اینها تنافی پیدا می شود در وقتی شما با هم دیگه تنافی دارد. طایفه اول که میگوید مرعه باید تفتیت و رأس داشته باشد در صلات، نسبت به قره در صلات دلالت دارد. طایفه دومیش کاری با او نداره، منافاتی با او نداره. در این بله در صلات این در اینجا در مورد بله تفتیت اینکه لازم نیست بپوشاند، مرعه لازم نیست که این بله بپوشاند، در غیر صلاة این اطلاقش میگیره دیگه، در غیر صلاة بلکه نامحرم لازم نیست بپوشاند. طایفه اول کاری به اون نداره، در صلاة در مورد مرعه باید در صلاة سرش رو بپوشانه، این اون روایت کاری به این نداره، میشه ماده افتراق از طایفه دوم. در عمه فی حال صلاة آیا تقدیت و رفع لازم هست یا لازم نیست؟ طایفه اول به اطلاقش اقتضا می کند که اینجا لازم هست، طایفه دوم به اطلاقش می گوید لازم نیست. خب به در اینجا در تقدیت و رفع فی صلاة بین این دو دلیل تنافی پیدا می شود. آیا اینجا این تعارض تنافی به عموم وجه مورد تعارض و تساقط رجوع به قواره عدده عامه و مقتضای قواره، یا اینکه نه اینجا جای جمع عرفی هست؟ مرحوم آقای تبریزی در امثال موارد فرمود اینجا جای جمع عرفی هست. چطور جای جمع عرفی؟ با اینکه در دلیل دوم هم حساب بکنیم، ولو از جهت موضوع ذات موضوع که عمه باشه از این جهت خاصه، ولی اینکه در صلاة این کار را انجام بدهد تقدیت و رفع داشته باشه یا در غیر صلاة، این حیثیت هم حیثیت موضوعی هست، حیثیت حکمی نیست، حیثیت موضوعی هست. از این جهت این هم اطلاق داره دیگه، به جهت از جهت موضوعی هم برای این اطلاق وجود داره. خب روی نسا ما اینطور نیست که به صورت واضح و بداهه بگوییم که اینجا از جهت موضوعی، چون بین ما یکی موضوعش اهم، یکیش موضوعش اخصه، پس اون دلیل اخص رو مقدم بدونیم، بلکه از جهت موضوعی ممکن گفته بشه نه این هم از جهت موضوعی اطلاق دارد، بلکه از جهت موضوعی اطلاق دارد، اون از جهت در طایفه اول روایت بابی 28 از جهت موضوعی اطلاق دارد، این هم از جهت موضوعی اطلاق دارد، اون از حیث ذات المرء اطلاق دار، کنیز و حره هر دو را شامل می شود، این از جهت مرء از جهت کنیز در حال صلاة و کنیز بالاضافت الى نامحرم باید لازم نیست تقدیت را رفت داشته باشه، از این جهت اطلاق دار. و در این مورد اشکال تعارض کنه اینجا پیش می آید. جوابی که منوهای تبریزی دادم به در بعدی از کلمات منوهای سر در بحث در کتاب اقتصاد نا اونجا آمده باشه اینی که بله، ولو با جمهور بر اون چی که به عنوان موضوع در خطاب این قرار گرفته است، در هر دو خطاب موضوع اهمه، ولی در مجموع حساب بشود از نظر عرفی موضوع به حسب موضوع رئیسی در دلیله عهد و دلیله من حیث موضوع رئیسی مطلق هست، دیگری من حیث موضوع رئیسی خاصه. در طایفه اول اینجا این بلاد موضوع رئیسی که نگاه بکنید، ذات مرعه که موضوع در طایفه اول قرار گرفته است، ذات مرعه بعد این مطلق هست، عام هست، چه کنیز باشه چه حره، ولی در طایفه دوم خصوص کنیز موضوع قرار گرفته. موضوع رئیسی در طایفه دوم خود عنوان کنیزه، موضوع رئیسی در طایفه اول عنوان مرعه. به لحاظ موضوع رئیسی اینه، بله به لحاظ بعضی از خصوصیات موضوع از جهت اینکه در حال صلاة باشه یا در حال صلاة نباشه، به این جهات ما بخواهیم نگاه بکنیم، اینجا هر دو میشن مطلق، ولی در جمع عرفی بین دلیله نگاه میکنه عرف به این جهت، به این قسمت که از جهت موضوع رئیسی کدوم یک از دو دلیل خاصه، اونو مقدم میکنه بر دلیل دیگه. حالا با توجه به این توضیحی که داده شده در جمع موضوعی بین دو دلیل، در جایی که اهدوما من حیث موضوع اعم باشه و الاخر من حیث موضوع اخر باشه، برگردی به محل بحث که انحراف از قبله به مقدار یسیر و از جهت این که این انحراف در خارج از وقت هست، کشف خلاف در این انحراف خارج از وقت هست یا خارج از وقت نیست، نگاه بکنیم به این مسئله مورد بحث، ببینیم که این دو تا طایفه در محل بحث از قبیل همون بله مدلیت یجب علی المرء تقطیت الرأس به صلاح و لا یجب علی الأعمى تقطیت الرأس، از این قبیل، از مثال دوم هست. چرا؟ به خاطر اینکه طایفه اول دلالت، طایفه اول میگوید انحراف یسیر، اگر در انحراف یسیر صلات اگر با انحراف یسیر ما بین مشرق و مغرب باشد، این صحیح است، اعاده ندارد، اهم از این که بعد انکشاف در خارج از وقت باشد یا در داخل وقت، این در خارج از وقت باشد یا داخل وقت. ولی طایفه دوم در مطلق انحراف از قبله وارد شده، خصوص انحراف کثیر در مقابل انحراف یسیر، یا انحراف کثیر یا انحراف یسیر نیست، به نحو مطلق انحراف از قبله مطلقا چه یسیر چه کثیر باشه. از این جهت که نگاه بکنی موضوع دلیل دوم مطلق هست، طایفه دوم مطلق هست عام، ولی موضوع طایفه اول خاصه. ولی طایفه اول که می گفت که انحراف یسیر مانع ندارد موجب وجوب اعاده نیست، از جهت اینکه این انحراف یسیر کشف در وقت بشود یا کشف در خارج از وقت، از این جهت اطلاق داره، هر دو صورت رو میگیره. ولی در طایفه دوم این قسمتش که انکشاف قبل از وقت یا خارج از وقت باشه، او به صراحت بیان شده، به اطلاق نیست، به عموم نیست، از اون جهت به صراحت بیان شده. ولی این که انکشاف خلاف در انحراف در وقت محقق بشود یا خارج از وقت محقق بشود، این که انکشاف خلاف در وقت باشد یا در خارج از وقت، این موضوع رئیسی دو دلیل نیست، این برمیگرده به جهات فرعی موضوع. روی حساب در اینجا اگر ملاک در تخصیص و تغییر این باشه که موضوع رئیسی به لحاظ موضوع رئیسی احد دلیل این خاص باشد، اینجا باید روایات طایفه اول یعنی صحیح زراره رو مقدم بکنیم، نه اینکه بله اینجا از موارد تنافی باشه. بله از جهت موضوع زائد بر موضوع رئیسی به لحاظ خصوصیات و تواری موضوع نگاه بکنیم، بله هر دو دلیل از جهت موضوعی اطلاق داره، اطلاق من حیث موضوع هست، ولی به لحاظ موضوع رئیسی اینطور نیست. روی حساب کلام صاحب جواهر بخواهیم توجیه بکنید، فرموده اینجا به لحاظ موضوع دو دلیل اطلاق نیست، بلکه به لحاظ موضوع دو دلیل یک موضوع یک دلیل خاصه، موضوع دلیل دیگر مطلق هست و از جهت موضوعی هر دو دلیل اطلاق نداره، باید مقصود این باشه، توجیهش به اینه. به الا اگر مقصود از موضوع هم ذات موضوع هم خصوصیات تاری بر موضوع باشه که جزء عوارض و فرعیات حساب میشه، اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم، نه، هر دو دلیل از جهت موضوعی اطلاق دارن، عموم دارن و روی حساب رابطه تعارض و تساقط باید مطرح بشه. این وجه برای سوم. وجه دومی که در عنوان حل تعارض مطرح شده در تنافی بین صحیحه زراره حدیث دوی باب نو از یک طرف و روایت و روایات باب 11 از طرف دیگر که تفصیل بین انکشاف تدبر و انکشاف خارجان. در کنار این
فرمایش
شما دلیل اول مقدم
شد
چون
حضور رئیس شخص
صاحب جواهر
ماست
دلیل دوم مقدم. نه صاحب جواهر نه اشکال دیگران اشکال کرد و حضر صاحب هدایه میخواست بگه که قبل از اینکه حضر صاحب هدایه رو مطرح بکنه علما که گفتن ما بین یمین یسار قبله هست تفصیل ندادن بین داخل وقت و خارج از وقت. صاحب هدایه به این و حرف علما اشکال کرده، اونا تفصیل ندادن. نه اینکه تفصیل نداده معناش اینه که اگر به مقدار یسیر باشد چه در داخل وقت چه در خارج وقت کشف خلاف بشود اعاده نداره، اعاده نداره. حرف اعلام این بود، صاحب حدایق اشکال کرده بود وقتی مرحوم صاحب جواهر میخواد جواب بده از اشکال صاحب هدایه، باید نتیجه جواب این باشه که نه، انحراف یسیر اعاده ندارد چه انکشاف خلاف در خارج از وقت چه در داخل وقت. صاحب جواهر نظرش همینه، یک وجه همین جمع موضوعی غیر از این مثلا قاعده ایزارا امثال اینها رو که میاره همه اینها با همه اینها میخواد استفاده بکنه که اون حرفی را که مشهور گفته اند که در انحراف یسیر یعنی ما بین مشرق و مغرب وجوب الاعاده در کار نیست، فرقی نیست بین انکشاف تدبر و خارج از وقت. خب این یک جمع که در کنار مرحوم صاحب جواهر مطرح شد. در که
طایفه
دوم
چی شد؟ اینی که در
کجا در حد مطلق الانحراف دید از جهت این منصل و علاقه قبله، یعنی منحرفا هم به قبله، انحراف از قبله اطلاق داره، هم انحراف یسیر یعنی ما بین مشرق و مغرب را میگیرد، هم انحراف کثیر که از یمین و یسار به بعد تا استقبال این یعنی یک وجه
مثلا به حضور در طایفه دوم انحراف بودشه به قبل وقت یا بعد وقته حضور در ایسی رو برای انکشاف کنید انحراف بودشه میفهمد؟
نه، به حضور به این دو دلیل را به حسب مفاد دست عرف بگید، عرف میگه هر دو دارن از انحراف از قبله صلات الی غیر قبله بحث میکنن، ولی موضوع در دومی انحراف مطلق هست، موضوع در اولی در سیه دوران انحراف خاصه. اینکه به این دوتا خطاب را با مقادی که دارن به دست عرف بدیم، عرف اینجور با توجه به این توضیح موضوع رئیسی اصلا انحراف می شود، موضوع رئیسی صلات الی غیر القبله می شود. این صلات الی غیر القبله در طایفه دوم به نحو مطلق موضوع قرار گرفت، ولی در طایفه اول به نحو خاص یعنی انحراف یسیر که کمتر از 90 درجه هست موضوع قرار گرفت. این یک جمع. جمع دیگه در اینجا در کنار این جمع موضوعی مطرح شده و اون جمع عبارت از اینه که گفته شده به این که بله در آمین منور مقتضای فائده اولیه مقتضای صناعت به نحو فائده عام اینه که اینها با هم دیگر تعارض میکنن و تساقط میکنن و بعد از تساقط مراجعه میکنیم به مقتضای قواعد عام فوقانی داشته باشیم نبود از قضایاله تساقط میکنن، ولی این ایقاع و تعارض بین العامین من وجه و حکم به تساقط عامین من وجه در جایی هست که این دو دلیل به لحاظ عناوین این دو طایفه به لحاظ عناوین مذکور در اون دلیل که موضوع خوب قرار گرفته اند علا حد سوا باشند به طوری که هم تقیید دلیل طایفه اول به طایفه تقیید طایفه اول ممکن باشه هم تقیید طایفه دوم ممکن باشه، ولی اگر عامین من وجه به نحوی باشند که یکی از این دو طایفه تقیید در او به نحوی که موافق با طایفه دوم باشه تغییر در او ممکن نیست، چون یلزم منه الغای عنوان. در این موارد حکم این تعارض تساقط نیست، بلکه حکم این تعارض تقدیم دلیلی هست که لولم یقدم الغای عنوان درش لازم می آید. مثالش کجا؟ فهمودن مثالش در بحث تعارض نجاست اونجا مطرح شده که اگر ما دو تا دلیل داریم، در یک دلیل آمده است که اغسل صوبک من اول ما لا یقدم و خرع و بول حیوان غیر معقول نجس هست و باید اگر ملاقات با نباس کرد باید نباس را بشوید. و دلیل دیگر در مورد تیر وارد شده که کل ما یکی فلا بحثه به خرعیه یا بولیه، هر حیوانی که پرش داشته باشه، پرنده باشه، در هر پرنده بول و خرعش پاکه، لازم نیست بله بشویید. در این اگه ملاقات با صحب کرده لاشتن اون لازم نید. خب این دو دلیل رو که نگاه بکنید، در تیر غیر معقول اللهم که ماده اجتماع هست بین همه تنافی پیدا میشه. اغسل صوبک من اقوال ما لا یوکن لحمو، حیوانات غیر معقول اللهمی غیر از تیر رو میگیره، غیر معقول گربه غیر اینا رو میگیر، موش گربه اینایی که حیوان غیر معقول هست و پرنده هم نیستن، اون دلیل اقسل صحبه که اینا رو میگیره، اون دلیل تیر هم کاری به اون نداره، منافعاتی با اون نداره. از اون طرف کل ما یکی فلا بحث بی برهی به خوری، اون دلیل هم پرنده معقول اللحم را میگیرد، مرغ و کبوتر و امثال اینا که معقول اللهم هستن میگیره، اون اقسل صحبه که من اقوال مالا یا کنن کاری با اون نداره، غیر معقول نید. ولی در تیر غیر معقول اللهم که موقع ابتلام هست در خیلی از موارد بیان مثلا نکی کاری میکنن، اینها کلاغ غیر اینها بعد فضل اینها نجس هست یا نجس نید، در این تنافی بین دلیله میشه. اون دلیلی که میگوید دلیل اول که میگفت اقسل صحبه که من اول ما را رو کرد لحمه خل و بولش نجس هست، این حکم به نجاست میکنه. این دلیل دوم کل ما یکی به اطلاقش میگوید این هم اشکالی نداره. اینجا تنافی بین دلیلین به عموم وجه هست، ولی اگر ما بخواهیم بگوییم که این کل ما یکی فقط مال معقول اللحمه، غیر معقول از او خارج بشود، باقی بمونه در اغسل صوبه که من اقوال مال رو یک کرد لحمه او، یعنی اون دلیل اول را مقدم بکنید، دلیل اول را مقدم بکنید و در تیر غیر معقول قائل بشویم به این که در غیر معقول قائل بشویم به این که نجس هست، این از این تقدیم به این تغییر الغای عنوان لازم میآید، به خاطر اینکه اگر حیوان معقول اللحم باشد خب بول او فضله او نجسی، چه پرنده باشد چه غیر پرنده. دیگه اون دلیل دوم که ترکیز کرده است بر عنوان یکی، بر عنوان تی فرموده است کل ما یکی لا بأسه به برهی به خورهی، اون عنوان از موضوعیت میفته، الغای عنوان لازم میآید. از تقدیم دلیل اول بر دلیل دوم الغای عنوان لازم میآید، چون الغای عنوان لازم میآید این باعث میشه که دلیل دوم که کل ما یکی باشه کنست فی مادت اجتماع باشه، کنست فی مادت اجتماع شد دیگه میآید تغییر میکنه روایت بعد دلیل اختصاصو که من اول مادام یا کردن. در محل بحث هم ادعا شده است که از این قبیله، در محل بحث هم از این قبیله، در محل بحث اگر ما گفتن ما بگوییم که این ما بین المشرق و المغرب قبله هست، این را بگیم فقط مال انکشاف در خارج از وقت هست، انکشاف در خارج از وقت هست. اما در انکشاف در وقت باید اعاده بکنه. اگه اینو ملتزم بشویم این الغای عنوان لازم می آید. چرا؟ برای اینکه در خارج از وقت انحراف از قبله اگر کشف بشود خارج از وقت اعاده ندارد، سواء کان انحراف به اندازه ما بین یمین و یسار یا انحراف بیش از یمین و یسار باشه. خب اون طرف چون فرقی نداره، پس این دلیل ما بین المشرق و المغرب قبله یسیر و لغوه. همون قاعده ای که در مثل کل مایتی با اکسرس و وکر پیاده می شد در محل بحث هم پیاده می شد. این هم بچه سوم. حالا ببینیم که این مجموعه حکیم این بچه سوم را در کنار بچه دوم اینا را با هم دیگه ترکیب کرده، یه وقت را سرده من را باید هم برای همین اساس بسار بشکار بسیار 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 بسیار